أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی دیگر از ابحاثی که بزرگان از جمله مرحوم آیه آخون متعرض اون بحث شدن، امتثال بعد الامتثال هست. یعنی امر رو ما امتثال کنیم، باز بخوایم دوباره هم امتثال کنیم. یک امتثال بعد از امتثال اول. مرحوم آی آخون می فرماین لا اشکال بناءً علی القول بالمره فی الامتثال، بنابر قول بمره که انسان خب طبعا باید امتثال کنه و امتثال هم می کند، ولا مجال للاتیان بالمأمور به ثانیاً الا ان یکون ایزن به الامتثال. دیگه وقتی یک بار امتثال کردیم، جایی برای اتیان دوباره مأمورون به نیست، به این عنوان که امتثال بعد الامتثال باشه. نه دیگه، امتثال که کردیم، مأمورون به رو که آوردیم، کار تمام شده و جایی برای امتثال بعدی باقی نمی ماند. اگر گفتیم امر دلالت بر مره می کند، پس تکلیف تمامه. این عند القائلین به. اما اگر طبق نظر مای مرحوم آی آخون و مختار ما که گفتیم امر دلالت بر مره ندارد، دلالت بر تکرار ندارد، بلکه فقط دلالت بر طلب طبیعت می کند، بنابر سلام و رحمت الله، بنابر این مبنا که مبنای مختار ماست، می فرمایند تارتن اطلاق صیغه در مقام بیان وجود ندارد، مولا در مقام بیان نیست، بلکه در مقام اهمال یا اجمال. فالمرجع هو الاصل. مرجع چیه؟ اصل هست. حالا باید ببینیم اقتضای اصل عملی در مسئله چیست، مطابق اون مقتضا عمل میکنیم. اما اگر نه، اطلاق صیغه در مقام بیان هست، یعنی مولا در مقام بیان است، نسبت به این که چه مقدار باید امتثال کرد، ایشون می‌فرمایند اگر اکتفا کنه به مره در امتثال، یقینا امتثال تمامه. چرا؟ چون ما گفتیم مبنای مختار ما این بود که طلب طبیعت کنه و با اولین بار طبیعت حاصل شده، غرض مولا حاصل شده، پس امر هم امتثال و ساقط می شود، دیگه امری وجود نداره. پس بنابر قول به صرف الطبیعه و اطلاق صیغه هم در مقام بیان بودن و بیانی برای امتثال بعد الامتثال نیاوردن، معناش اکتفاء به مره است. اما سؤالی که اینجا مطرحه اکتفاء به مره نیست. سؤال اینه که آیا میتونه اکتفاء به مره نکنه و دوباره باز بیار مأمورون به رو؟ ایشان میفرمایند و تحقیق. پس برگردیم، الان بحث ما کجاست؟ اینه که ما قول مختارمون اینه که امر دلالت بر مره و تکرار ندارد، اطلاق صیغه در مقام بیان هم هست، و بعد اکتفاء به مره هم یقیناً مشکلی ندارد. اما سوال اینه که اگر اکتفاء به مره نخواست بکنه، خواست بیشتر از یک بار بیاره، اینجا چه باید کرد؟ ایشان می‌فرمایند ایجاد طبیعت یک نحوه ای از امتثال هست. طبعاً وقتی که طبیعت رو عبرد امتثال حاصل می شود، امر ساقط می شود. البته در جایی که امتثال امر علت تامه حصول غرض باشه، یعنی آیا آخون میخوان در این فرض اخیر تفصیل قائل بشن، اگر امتثال اول امتثال امر علت تامه حصول غرض اقصا باشد، اون غرض نهایی با امتثال امر من اگر حاصل می شود، اینجا دیگه جایی برای امتثال بعدی که من بخوام عمل رو انجام بدم مأمور به رو بیارم به داعی امتثال دوم، یا به این داعی که امتثال دوم و امتثال اول هر دو معن یک امتثال باشن، ایشون میفرماید دیگه جایی برای چنین سخنی نیست. چرا؟ چون عرض کردم وقتی طبیعت رو آورد غرض حاصل شده، موافقت با امر حاصل شده، غرض حاصل شده، در نتیجه امر ساقط شده، چیزی دیگه باقی نمیماند که من بخوام اون رو امتثال کنم. مثل این که مولا میگه شربت بیار و در دهان من بریز. خب این عبد شربت میاره در دهان مولا میریزه و مولا هم قورت میده، اینجا دیگه جایی برای امتثال دوم نیست، چون با اون عمل غرض نهایی مولا حاصل شد. غرض نهایی چی بود؟ ریختن آب در شربت در گلوی مولا. عبد هم این کار رو انجام داد، طبعا امر چی میشه آقایان؟ ساقط میشود. دیگه مجالی برای امتثال امر باقی نمیماند. بنده عرض میکنم و اگر بخواد امتثال دوم کنه، لعل و علیکم السلام، لعل که سر از چی در بیاره؟ تشریع در بیاره. این صورت اول که فعل عبد علت تامه غرض اقصای مولاست. اما خب ما بنابر قول به طبیعت داریم حرف میزنیم. خب حالا الان شق دوم جاییه که امتثال ما علت تامه حصول غرض نیست. مثل این که مثال میزنن، ایشون میگه آب بیار تا این که بخواد بیاشامد یا وضو بگیره مثلا. عبد هم آب میاره ولی مولا هنوز آب رو نیاشامیده یا با این آب وضو نگرفته. ایشان می‌فرمایند بعید نیست که بگیم اینجا امتثال دوم صحیحه، البته به شرط این که فرد دوم احسن از فرد اول باشه، یا لااقل یا مطلقا، که مطلقاش یک فردش اینه که فرد دوم مساوی فرد اول باشه. اما اگر فرد دوم ادون از و ادنای از فرد اول باشه، این رو حقیر همراهی نمی کنم. ولو آیا آخون می فرماین بل مطلقا، و مطلقا میتونه تو دل خودش اون صورتی رو بگه که فرد دوم مساوی اولی یا حتی ادنا و ادون از اولی است، اما نه دیگه. اگر امتثال کرده، آب رو آورده، مولا هنوز آب رو نیاشامیده، میره یک آب گواراتر از اون یا لااقل مساوی اون رو می آورد. اینجا مانعی از امتثال بعد الامتثال نیست. خب اگر چی؟ خب این رو عقلا واقعا امتثال میدونن، بهتر رو آورده، امر مأمور به رو اتیان کرده، این رو میگن امتثال بعد الامتثال. خیلی امتثال بودنش برای من واضح نیست. البته آیا آخون میگن بل مطلقا، یعنی تعبیرشونم اینه فلا یبعد صحت و تبدیل الامتثال به اتیان فرد آخر احسن منح، از اون فرد قبلی بهتر، بل مطلقا کما کان له ذالک قبله، که قبل از اتیان فرد اول هم میتونست این فرد دوم رو بیاره که فرد دوم یا بهتر از فرد اوله یا مساوی با اونه، یا حتی اگر ادنا و ادون از اونه، اما در این حال خودش مصداق امتثال میتونست باشه از اول. اگه اینو می آوردیم امتثال بود، حالا هم که اولی رو آوردیم و او بهتر از دومی است، در این حال دومی رو میتونیم بیاریم. این که هر دوش یک امتثال، نه دیگه، هر کدوم رو که آوردیم مأمور به حاصل شده، امتثال حاصل شده دیگه.
به لحاظ من
دعوا سر اینه که امتثال بعد الامتثال چه تکلیفی داره. این آب شیرین که بیاره، قبلش هم آب معمولی که آورده، بالاخره او امتثال بوده دیگه. معنا نداره این دو با هم یک امتثال باشن، هر کدوم فردی برای تحقق طبیعت هستن. خب
امر
سلام حالا آقای خویی مناقشه ای دارن، عرض میکنم شاید فرمایش شما در مناقشه ایشان بیاد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در مصباح الاصول جلد اول صفحه 344 همین تفصیل مرحوم آی آخون رو ذکر میکنن و بر این تفصیل اشکال میکنن. ایشان میفرماین یکی از اقوال اینه که اصلا امتثال بعد از امتثال مانع دارد و جائز نیست. قول دوم اینه که جائز هست. قول سوم قول آقای آخون بود که تفصیل بین علت تامه تحقق غرض اقصا از امر و یا عدم تحقق غرض اقصای از امر دادن، که دیگه بیانش کردم و گذشت. ایشان می فرماین به نظر ما صحیح هو عدم و جواز الاتیان مرتن ثانیه بدائل امتثال، صحیح اینه که اگر امتثال اول حاصل شد دیگه ما نمیتونیم باز عمل رو انجام بدیم به دائی امتثال. یک بار امتثال آمده حاصل شده، با امتثال و اتیان اون طبیعت مأمور بها غرض مولا حاصل شده، غرض که حاصل شد امر ساقط شده، امر که ساقط شد دیگه امتثال امر ساقط شده چه معنایی دارد؟ امری دیگه در کار نیست. سر جاش خوندید شما فضلا مسقطات امر، یکیش امتثال امره، یکیش اسیان امره و مضی زمان امتثال که اسیان کرده زمان امتثال گذشته، یکی هم تغییر موضوعه که باز در تغییر موضوع اونجا امر میتونه چی بشه؟ ساقط بشه. گفته که آقا زوجه وجوب نفقه دارد، خب تا این خانم زوجه این آقا هست وجوب نفقش هم هست، اما اگر از زوجیت خارج شد مطلقه شد دیگه چون زوجه نیست موضوع عوض شده، بگید اینجا امر به پرداخت نفقه هم ساقط می شود. مسقطات امر یکی از این سه چیزه. مرحوم آقای خویی می فرماید در ما نحن فیه هم مأمور به را آورده، غرض حاصل شده، امر هم چی میشه؟ ساقط می شود. بله اگر گفتیم غرض حاصل نشده و اینجا باید امتثال بشود و امر چی بشه؟ امتثال بشود تا غرض حاصل بشود، امتثال باید بکنه. اصلا به تعبیر بنده امتثال بعد الامتثال نیست، امتثال است. ان قلت آقا آی مرادیان اگر غرض اقصا حاصل نشده چرا امتثال بعد الامتثال اشکال داشته باشه؟ مثل همون مثالی که گفتیم آب رو آوردیم ولی هنوز نیاشامیده. ایشون میفرماین غرض اقصای از امر مگه چیه؟ آیا غرض اقصای از امر اینه که آب تو گلوش ریخته بشود یا نه؟ غرض اقصای از امر چیه آقایون؟ امکانو به قول شما تمکن مولا از این است که آبی بیاشامد و این امکان حاصل شد. امکان آشامیدن آب، آب رو آوردم جلو مولا گذاشتم و مولا میتواند آب رو بیاشامد. اگر میتونه آب رو بیاشامد پس غرض حاصل شده و امر هم ساقط شده. تعبیر ایشونم اینه فَإِنَّ الْغَرَزَ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمِثَالِ هُوَ تَمَكُّنُ الْمَوْلَى مِنَ الشُّرْبِ. تمکنم که حاصل شده ظاهرن، حالا چون این تعبیر رای خویی به کار بردن من به تبع ایشون میگم و الا بنده در جایگاهی نیستم که حتی این جور تعبیرایی بکنم. ایشون میفرماین فرمایش صاحب کفای رحمت الله علی که میفرماین گاهی امتثال علت تامه اصول غرض نیست، این فرمایش در واقع خلط بین غرض مأمور به و غرض آمره. بله نوشیدن آب و رفع آتش غرض کیه؟ آمره. اما غرض از بگید مأمور به، غرض از مأمور به تمکن المولا من الشربه است. اینه که مولا تمکن پیدا کنه، تمکن هم که چی شده؟ حاصل شده. بله غرض آمر رفع عطشه و این غرض متوقف بر اول فعل عبد و بعدش فعل مولاست. فعل مولا هم باید به فعل عبد زمیمه بشه تا غرض آمر حاصل شود. اما غرض از مأمور به که گفت آب بیاور، تمکن از نوشیدن آب مکلف، مکلفه به تحقق و انجاز غرض آمر نیست و باید حد اکثر غرض مأمور به رو ایفا کند و با آوردن آب چون این غرضی استیفا می شود. غرض که استیفا شد امر ساقط می شود و دیگه جایی برای امتثال بعد الامتثال بگید نیست. این قول مرحوم آیت الله خویی که می فرماین امتثال بعد الامتثال جائز نیست. پس تا الان ما دو قول رو بیان کردیم، یکی قول آقای آخون که قول تفصیل بود، یکی قول مثل مرحوم آیت الله خویی که قول عدم جواز بود. قول سوم قول جوازه. از معاصرین آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله در انوار الاصول جلد اول صفحه 304 می‌فرمایند الحق هو جواز و تبدیل الامتثال، تبدیل امتثال جائزه. و ان هذا البيان ليس جوابا عما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من مثال تبدیل ماء بماء احسن قبل شربه و احراق الاول. ایشون میفرمایند تبدیل آب به آب بهتر قبل از شربش و ریخت شدن اون آب، آیون مثال رو آی مکارم به جایی میزنن که آب رو آورده مولا البته نیاشامیده و این آب چی شده آقایون؟ ریخته شده. محل کلام آیون از وقتی فرض ریخته شدن آب نبود، این امتثالشو کرده، میخواد آب ریخته شده باشه و میخواد ریخته نشده باشه. ایشون اول کلامشون میگن اگر ریخته شد و هل هازا تبدیل للامتثال به آخر او تکرار الامتثال فیما اذا اتا بما ان احسن من دون احراق الماء الاول. اما اگر هنوز آب اول نلیخته ولی رفع آب بهتری آورد، ای وضع ماء آخر الى جنب الماء الاول املا، یک آب دومی آورد کنار آب اول گذاشت. پس گاهی آب اول رو آورده و ریخته شده، گاهی آب اول رو آورده هنوز ریخته نشده، آب دومی میخواد بیاره. ایشون میفرماین لا اشکاله در این که اگرچه که با فعل عبد غرضی که از فعل عبد بوده حاصل شده، ولی غرض حاصل غرض آمر حاصل نشده و در نزد عرف عقلا جائزه که یک فرد دیگری آورده بشه و عرف عقلا این رو هم امتثال دومی برای امر مولا میدونن، بلکه مدحشم میکنن بر این کار. چرا مدحش میکنن؟ دیگه جهتشو بیان نکرده ایشان، بنده عرض میکنم در اون صورتی که آب ریخته شده که که پر واضح مدعش میکنن. چرا؟ چون درسته که آب آورد و وظیفه او آوردن آب بود، اما وقتی میبینه مولا هنوز غرض احساش حاصل نشده و تشنگی به قوت خودش باقیه، اگر رفت آبی آورد، این آبی که آورده اغلا مدهش میکنن. روشن چی دارم عرض میکنم؟ و اگر هم آب ولو ریخته نشده، اما یه آب دومی میاره که گواراتر از آب اوله، بازم اغلا مدهش میکنن. بنده به کلام ایشان دو تا عرض دارم. عرض اولم اینه، آیا اغلا اگر آب اول رو آورده و ریخته نشده و آب دوم مساوی با آب اوله، یا مخصوصا اگر پایین تر از آب اوله، بازم مدهش میکنن؟ به نظر ما مدهش نمیکنن، خصوصا اگر آب دوم از آب اول پایین تر درجه کیفیش یا مساویه. آری اگر بهتر باشه ممکنه مدهش میکنن، اما در اون دو صورت نه. لذا این مطلقایه رو ما همراهی نمی کنیم. هازا اولا. ثانیا اگر آب اول ریخته باشه، خصوصا که اینجا رو میگن مدهش میکنن اغلا و میگن اینجا امتثال بعد الامتثاله، بنده عرض میکنم اینجا بله مدهش میکنن، اما امتثال امر اول نیست. اینجا در واقع عبد کشف ملاک امر مولا رو کرده، با کشف ملاک پس امر دوم رو میرسد، ولو به حسب ظاهر امری از طرف مولا بیان نشده، اما ما از اگر علم به ملاک پیدا کنیم وظیفه داریم امتثال کنیم. ان قلت آقا ما علم به ملاک از کجا پیدا میکنیم؟ بله ما که علم غیب نداریم، از راه اوامر و نواهی کشف ملاک میکنیم. خب امر اول که آمد کشف ملاک کردیم، فرض این عرف اغلا کشف ملاک کردن، که کشف ملاک چی بود؟ این بود که مولا تمکن از شرب آب پیدا کنه. خب تمکن از شرب آب پیدا کرد، ولی هنوز نیاشامیده بود، آب چی شد؟ ریخ رو زمین. غرض مولا چی بود؟ این بود که تشنگیش برطرف بشه. تشنگی مولا هنوز هست، پس ما علم به ملاک داریم. اگر میگیم امتثال کنه، بنده عرض میکنم اصلا نباید بگیم جواز امتثال، بلکه اینجا چیه؟ وجوب امتثال است از راه کشف ملاک. بله
امتصال نشده، این مناقش رای مکارم وارد نیست.
قرض عامر نه، قرض مأمورون به آی خوی اینو میگن. بعد یک کلمه دیگه عرض کنم عرضم تمام انشاءالله. آیت الله مکارم در پایان فرمایششون میفرماین که ولعل جواز اتیان صلات جماعتن الی آخر. ایشون میگن شاید این مسئلهی که سر جاش خوندیم، اگر کسی نماز فرادا خون و جماعتی برپا شد، مستحبه که همون نماز رو با جماعت چکار کنه؟ انجام بده. خب با نماز فرادا امتثال حاصل شده دیگه، و امر طبعا باید چی باشه؟ ساقط شده باشه، در حالی که میبینیم در شریعت گفتن بره همون نماز ظهر رو مثلا دوباره با جماعت بخونه، آیا این چیزی جز امتثال بعد از امتثال هست؟ و فصحیح هو امکان و تبدیل الامتثال او تکرارش در مقام ثبوت، و اگر فرمایش شما و اگر دلیلی در مقام اثبات دلالت کرد که غرض اقصای مولا حاصل نشده، ما میتونیم بریم امتثال دوم رو انجام بدیم. ایشون میگن ثبوتن اشکال نداره، اثباتن اگر رسیدیم به این که غرض اقصای مولا حاصل نشده اشکالی ندارد. مرحوم آیت الله خویی این بحث اعاده صلات به صورت جماعت رو این گونه می فرمایند نعم قد یتوهم ذلک فی موردین، بله در دو مورد توهم جواز امتثال بعد الامتثال شده، یکی همین نماز فرادا و جماعت، یکی هم آوردن نماز آیات مکررن تا وقتی که اون آیه کماکان باقیست. روایت داریم در این زمینه که روایتش مثلا اون اولی از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام انهو قال فی الرجل یصل الصلاة وحده ثم یجد جماعتا قال یصلی معهم و یجعلها الفریضه ان شاء، که ببینید اینجا در روایت داریم، یا در صحیحه، هر دوش هم صحیح است، صحیحه معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام صلات الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلي فاعد، نماز خورشید گرفتگی رو قبل از این که خورشید کاملا باز بشه اعاده کن، دوباره هم بخون، که اینجا آیون میگن جائزه. بعد آی خویی میفرماین بعضی ها فکر کردن که این دو مورد مثال و مصداق امتثال بعد الامتثال است. نخیر، اینجا امتثال بعد الامتثال امر واحد نیست، بلکه چند تا امر، دو تا امر، یکی امر وجوبیه که امر اول بود، دومی امر استحبابیه که امر دوم هست. امر وجوبی ساقط شده، امر استحبابی به اعاده تعلق گرفته، پس اعاده میشه بداعی امر استحبابی نه بداعی امر اول که وجوبی بود که بعد امتثال بعد الامتثال باشه. یک کلمه، آقا اگر این گونه است چرا در روایت صحیحه هشام ابن سالم حضرت فرمودن یصلی معهم و یجعلها الفریضه ان شاء، این رو نماز جماعت رو فریضه قرار بده ان شاء؟ ایشون میفرمایند این دلالت نداره که اتیان به صلات جماعتن امتثال امر وجوبیه، بلکه مراد اینه که این رو قضاء از ما فاتعن من الصلوات الواجبه قرار بده. این البته این انصافا یک کمی خلاف ظاهره. بلا فاصله ایشون میفرمایند بله ولو فرض ظهوره فی الاتیان بها بداء الامر الوجوبی، اگر به فرض بگید نه دیگه این بداعی امر وجوبی همین نماز امروز ظهرش هست، فلا بد من رفع الید عن بقرینه عدم معقولیت امتثال. بعد الامتثال باید دست از این ظاهر برداریم، چون امتثال بعد الامتثال معقول نیست، پس حملش کنیم بر قضاء فوائد از فرائض، نمازهایی که فوت شده. جانم
کار سختی هستم، موضوع خود هم فرق موضوع امرگردگی خود نفس صدارت موضوع امرگردگی
تکرارشه،
اعاده
تکرار اعاده یه بر. خب اول همینو گفتن دیگه،
نجمونه یکی امر وجوبی که استحبابی،
آره
این که استحبابی نیست زرد کتاب میان میگن در یه جوشو مجبوری میگن، میگم نه اصلا مجبورم بستیم ظاهرش بگیم، مثلا یه امر وجوبی، اما اولی امر وجوبی به نفس صدارت، دومی امر وجوبی به اعاده صدارت.
خب آخه وجوبی نیست، آخه اعاده که واجب نیست. نه خب از شما سوال میکنم، اگه کسی نماز جماعت برپا شد و نخون اسیام کرده،
میخوام بگم در اصول که اینو بگیریم در نظر فرضیه، چون خود روایت انشاء،
آره
شما انجام دادی امر وجوبی تو، اما اگه خواستی به جای اون اینو قرار بدی این رو
حالا ما عرض میکنیم در اینجا در واقع ای دو مورد میشه استثناء، دلیل خاص، دلیل حالا عرض میکنم، دلیل خاص داریم و دلیل خاص اگر داشتیم بله به قول آی مکارم ایشون البته گفت ثبوتن معقوله، اگر ثبوتن معقول بود اثباتن میگه می دو مورد دلیل خاص داریم، اما اگر ثبوتن معقول نبود باید دو مورد توجیه کنیم. یکیش اینه که بگیم قضاء فوائد یجعل الفریضه انشاء، نگفته فریضه امروز بلکه فریضه، که فریضه قابل انطباق با نمازهای واجب قضا شدهش هست. خب از کردیم دیگه، اگر ثبوتن قائله، به عدم امکان شدیم دست از این ظاهر برمیداریم، ولله الحمد.